بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب از مسئله 15 باقی مونده عرض کنم. صاحب عروه فرمود و کذا، یعنی مشکل است تصرف ورثه در ترکه میت، اذا لم یکن علیه دینون ولکن کان بعض الورثه قصیرن ای قاصرن او غائبن او نحو ذلک. همون اشکال در تصرف در ترکه میت در دین مستوعب و یا غیر مستوعب، در جایی که میت بدهکار نیست ولی وارث صغیر داره پیش میاد. انصافا اینجا اشکال اشده، چون در دین غیر مستوعب ما گفتیم باقی است، مقدار دین در ملک میت به نحو کلی فی المعین. مشهور علاما نسب الیهم العلامة الهلی قائل شدن به انتقال ترکه به ورثه متعلقا لحق دویان، ولذا علل قاعده ورثه مشکلی ندارن. تصرفی که موجب تضییع حق دویان نباشد در این صورت اشکال نداره. اما در جایی که یکی از وراث صغیره، او شریک به نحو مشاع، پدری مرد دو فرزند دارد، یکی صغیر است یکی کبیر، نصف ترکه مال این فرزند صغیره به نحو مشاع، چطور این فرزند کبیر در ترکه تصرف کنه؟ دست به هر چیز بگذارد، نصف مشاعش مال این طفل خردسال هست، بدون اذن ولی او چطور تصرف کنه؟ جایز نیست تصرف. به مقداری که سیره ثابت بشه که بدون اذن از ولی اون صغیر، که اگر قیم شرعی ندارد حاکم شرع ولی شرعی اوست، بدون اذن از ولی شرعی صغیر هر مقدار ثابت بشه سیره، و این سیره هم سیره از باب عدم مبالات در دین نباشه، احراز کنیم اتصالشو به زمان ائمه، تجویز میکنیم بدون اذن ولی این صغیر تصرف در اموال میت را، ولی نیاز دارد این مطلب به احراز سیره متشرعه متصله به زمان معصومین علیهم السلام، و الا این سیره های فعلیه که اصلا اهمیت نمیدن، بدون این که ببینن این طفل صغیر قیم شرعیش کیه، اگر قیم شرعی ندارد برن از حاکم شرع اذن بگیرن، رفت آمد میکنن فامیل ها، نهار و شام میرن منزل اینها، در اموال اینها تصرف میکنن، قطعا این سیره خلاف شرع است، قطعا این سیره کاشف از سیره در زمان معصومین نیست، چون خلاف نصوص هست که صبی نیاز به قیم شرعی دارد، مگر همینطور می شود در اموال او تصرف کرد؟ پس هر مقدار که احراز بکنیم سیره متشرعه متدینین را به نحوی که این سیره متصل باشه به زمان معصومین علیهم السلام ملتزم میشیم. هر جا شک کردیم اصل بر عدم جواز تصرف است مگر با اذن ولی این صغیر، و ولی صغیر باید مصلحت این صغیر رو در نظر بگیره. راجع به سیره در تعلیقه امام و آی سیستانی آمده این سیره، مرحوم آی خویی که مطلقا فرمودن لا یجوز التصرف بدون اذن ولی صغیر، اما امام فرمودن لا یبعد الجواز فی التصرفات اللازمه به حسب المتعارف لتجهیز المیت من الورثه بل و غیرهم. اون تصرفات لازمه متعارفه برای تجهیز میت که میت رو از زمین بردارند، سیره بر این بوده که اقدام میکردن بدون استیذان از حاکم شهر، با اینکه در بین ورثه اطفال صغیر هم وجود داشته، اما اینکه بعد از دفن میت یک هفته همسایه ها فامیل ها نهار شام صبحانه شون تو این منزل مرحوم مغفور تازه گذشته است، شب میره منزلش میخوابه، صبح برای صبحونه میاد اینجا، به چه مجوز شرعی؟ اذن ولی هم باید ناشی از مصلحت طفل باشه. اگر ولی میت رضایت داره طبق مصلحت، ولی صغیر ولایت داره طبق مصلحت صغیر، ولی صغیر رضایت داره و این رضایتش طبق مصلحت صغیره، اشکال نداره. باید ولی قاصر عز بدهد یا راضی باشد به تصرف تکوینی، و این ناشی باشد از مصلحت سنجی و رعایت قبطه این قاصر. آی سیستانی هم بله بالاخره باید بیان، نه از تصرفات لازمت به حسب المتعارف. حالا کفن میتو به نظر ما که روایت میگه اول ما یخرج من مال المیت الکفن، بحثه که آیا کفن خصوصیت داره یا پول قبرم از اصل ترکه خارج میشه. ما بعید نمیدونیم که خصوصیت نداشته باشه، اون زمان پول قبر نمیدادن، خیلی هزینه نداشت بقیه تجهیزهای میت، اونی که هزینه داشت کفن میت بود، و لذا بحث کردن که اولین پولی که برمیدارن از ترکه میت پول کفنه، ولی خصوصیت نداره عرفن. الان کفن که چیزی نیست، پول قبر و پول شهرداری و اینها بیشتر از اینها میشه. خب بله، حد اقل مناسب با شؤون میت، نه اینکه این میت یک شخص متشخصی است بگیم قدر حد اقلش اینه بگیریم در بیابان دفنش کنیم مجانی در بیاد، نه مناسب شأن میت باید باشه. حالا چون بحث تجهیز میت از تصرفات لازمت و به حسب المتعارف لتجهیز المیت نیاز به استیزان از ولی ورثه قاصر، ورثه ای که صبی هستن، نداره. امام اینجور فرمودن. ببینید حالا این که بلا فاصله بعد از فوت میت برن استیزان از حاکم شهر بکنن، انصافا این نبوده، ولی اینکه اصلا نرن استیزان کنن از حاکم شهر، بالاخره این طفل صغیر اگر قیم دارد، پدر پدر دارد که او ولی شرعی است برای این طفل، اگر پدر پدر ندارد، پدرش که فوت بکند قیم شرعی نصب بکند، قیم شرعی همه کار است. اگر قیم شرعی نصب نکند حاکم شهر، بله این که سریع برن سراغ حاکم شهر قطعا لازم نیست. حالا اون تصرفات لازمه در موندن خانواده در این خونه هم بعید نیست سیره بوده که عمل می شده و زندگی می کردن. اما اینکه تا آخر نرن جعل قیم بکنن برای این طفل صغیر، این سیره محرزه. بله سیره افراد غیر مبالی هست، اما این سیره ارزش داره، این سیره متشرع است که متصل به زمان معصوم احراز بکنیم هست. نه خیر، همچو سیره احراز نمیشه. حالا آیه، حالا مقدار میسوری که اولین فرصت مناسب از استیزان از حاکم شهر رو باید در نظر بگیرن. عمومات تصرف در مال غیر بدون اذن او جائز نیست. ببینید آخه یک عامی هست که تصرف در مال غیر بدون اذن او جائز نیست، این عموم منعقد شده. مواردی ما میگیم ظهور منعقد نمیشه که در هنگام شنیدن خطاب یک قرینه حالیه نوعیه باشه، ارتکاز نوعیه متشرعی باشه که از این خطاب مثلا وجوب نفهمن، اغتسل للجمعه رو ازش وجوب نفهمن. احتمال این معنا رو ما کافی میدونیم در این که دیگه نتونیم بگیم ظهور اغتسل للجمعه یقینا در وجوب غسل جمعه است، چون شاید مقارن بوده با ارتکاز متشرعی واضح بر عدم وجوب غسل جمعه. همین احتمال رو میگیم کافی است برای این که دیگه نتونیم احراز کنیم انعقاد ظهور اغتسل للجمعه را در وجوب. ولی در اینجا لا یحل معلوم رو این مسلم الا بطیبت نفسه که ظهورش منعقد شده، یک ارتکاز واضحی الان در کنار این خطاب که نیست. بله سیره متشرعیه خارجیه ممکن بوده در مورد وارث صغیر استیزان نمی کردن از حاکم شهر، خودشون با رعایت مصلحت این وارث صغیر بقیه ورثه اقدام می کردن. صرف احتمال سیره که کافی نیست برای اینکه از این ظهور عام که منعقد شده در عموم رفعیت کنیم. حالا آقای سیستانی هم بیانشون رو بخونیم. حالا دویان رو بگذاریم، فعلا بحث وارث صغیره. آقای سیستانی فرمودن لا یجوز التصرف فی ترکه هینا اذن الا به اذن ولیه. نعم لا بأس به تصرفات المتعارفت مقدمتا لتجهیز المیت بالحدود التي جرت علیها سیرت المتشرعه. ایشون هم بحث از تصرفات متعارفه ای که مقدمه تجهیز میت میکنه، میگن سیره متشرعه بوده، بدون استیزان از ولی صغیر میرفتن اقدام میکردن. بله
اینجا که دسترسی متعارف که مثلا ولی میت حالا میخواد جد باشه یا حاکم شهر بوده،
اگر ولی میت مثل جد پدری حاضر است که انصافا سیره محرز نیست و بلکه بعید نیست سیره نباشد، یقینا سیره نیست بدون اذن جد پدری بیاین تصرف کنن، چون جد پدری ولی میت است و مأمور به تجهیز میت است. دیگران بیایند بدون اذن او که ولی میت است و ولی نوه های صغیر خودش هست تصرف کنن، که این قطعا سیره نبوده.
نامه بدن به حضرت توی کشور دیگه، حضرت ایران هستن، ما مردن، یه سال یه نامه بیاد این میتی رو میگن.
حالا انصافاً حالا سیره بر این که تجهیز میت طبق متعارف بدون استیزان از حاکم شهر بوده ولو بعض ورثه قاصر باشن، این سیره رو نمیشه انکار کرد.
اون زمان فرق رو کرده آقا، امام معصوم توی شهر دیگه نابش بدن چون میخواین چه کنن، مجید چه کنن، میخواین تجهیز کنن
دیگه. حالا سیره بر این بوده که لازم نیست، بالاخره نماینده امام که در شهر بوده میتونستن برن از نماینده امام در شهر اجازه بگیرن، ولی نمیرفتن. خب برای تجهیز میت نمیرفتن دیگه، انصافا بین مردم این طور هست. خب بگذاریم از این بحث، بگذاریم.
چرا در باب بی گفتن ولی میت ولی صغیر میتونه مال صغیر به صرف عدم مفسده بفروشه، ولی اینجا میگید قیم باید مصلحت رو رعایت کنه؟
ولی میت یک ولی شرعی است مثل جد پدری، یا قیم منصوبه از طرف پدر هست که بعد از فوتش گفت مادرش، مادر این فرزندم قیم او باشد، این مجاز است در تصرف و عدم المفسده کافی است. اما حاکم شرع فتوا هم همینه، باید بر اساس مصلحت عمل کنه، مصلحت طفل، و بدون مصلحت او نمیتونه کاری انجام بده. حالا این رو باید در جای خودش بحث کرد، فتوا اینه و مقتضای قدر متعقن از ولایت حاکم شهر هم همینه که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، هم همین رو میگه که باید تصرفی باشه که مصلحت طفل در او باشه. خب یک نکته ای عرض کنم از بحث‌های گذشته، حالا اجازه بفرمایید از بحث‌های گذشته نکته ای عرض کنم. ما یک مثالی زدیم، حالا با تعدیل مثال میگیم، یک میتی فرض کنید 10 مرغ تخم گذار داشت. خب این 10 مرغ مجموعاً 500 میلیون میارزد، 500 هزار تومان میارزد، 500 هزار تومان میارزد. خب بنابر نظر کسانی که میگن مسای سیستانی، ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. خب اگر این 10 مرغ تخم بگذارن، تخم مرغا مال ورثه است، ولو دین میت از 500 هزار تومان بیشتر باشه، چون مال ورثه است این 10 مرغ و این تخم مرغ ها مال ورثه است، ربطی به میت نداره. مال میت رو باید در راه اداء دین او صرف کرد، مال میت هم ارزشش 500 هزار تومان بود، ولو دین میت 1 میلیون تومان باشد. اما بنابر نظر ما که گفتیم مقدار دین میت باقیه بر ملک میته، این 10 مرغ باقیه بر ملک میته دیگه، و در واقع این تخم مرغ ها در ملک میت هست و لذا باید با او اداء دین بکنه. این حالا اگر دین میت همین 500,000 تومان بود نه بیشتر، خب 10 تا مرغ مال میت به نظر ما، تخم مرغا مال کیه؟ بدن به دویان، دویان 500,000 تومان طلب دارن، همون 10 مرغ میشه 500,000 تومان. اونا که مالک این مرغ ها نیستن، بدن به میت، میت تخم مرغ میخواد چه کار کنه؟ ما میگیم ترکه میت بیشتر میشه، یعنی ترکه میت اون 10 مرغ چون مال میته، هی ترکه میت هر روز اضافه میشه، 10 تا تخم مرغ هم روش میاد، تا مقدار دین میت رو پر نکنه به ارث نمیرسه. اما اگر مقدار دین میت پر شد، این تخم مرغایی که مازاده بر دین میت میشه ترکه مازاده بر مقدار دین، به عنوان ترکه میت برمیدارن استفاده میکنن. پس ثمره این شد به نظر آقای سیستانی، اگر دین میت بیشتر از این 10 تا مرغم بود، 1,000,000 دین میت بود، این 10 تا مرغ 500,000 تومان ارزش دارن. اگر این 10 تا مرغ گرون بشن، شانس اون دویان بیاره این 10 تا مرغ ناگهان دچار گرانی بشن، یهو بشن هر مرغ 50,000 تومانی 100,000 تومان، 10 تا مرغ 1,000,000 تومان، شانس دویان زده. یا این مرغا چاق بشن، شانس دویان زده به نظر آقای سیستانی. اما اگر این مرغ ها تخم مرغ بگذارن، نخیر، این تخم مرغا ماله ورثه است، ولو بدهی میت پر نشه با پول فروش اون 10 تا مرغ، از این تخم مرغا چیزی به اون دویان نمیدن، در حالی که طبق نظر ما نه، باید از این تخم مرغام اونقدر بدن به دویان که بدهیشون صاف بشه. روزی که بدهیشون صاف شد، از فردای اون روز اگر مرغ ها بمونند و تخم بکنن، اون تخم های جدید میشه مال ورثه، چون ترکه میت روز به روز داره اضافه میشه. این ثمره اختلاف این دو نظر هست. در مورد دیه مقتول روایت میگفت که از اموال میت حساب میشه و تقسیم میشه به حسب سهام ارث. خود دیه مقتول به عنوان مال میت حساب کردن، گفتن به منزلت ماله و یورث. خب همین بیان در این اموالی که بعد از موت میت ملک او میشه هم جاری خواهد بود، شبیه اون مثالی که میزدیم، شخصی تور انداخت در دریا و مرد، تا این تور تو دریاست و ماهی میاد تو تور، این ماهی ها ابتدا ملک میت میشه، حالا اگه سلسی داره ازش خارج میکنن، دینی داره ازش خارج میکنن، بقیهش میشه ارث ورثه. حالا دیگه همه این مثال ها بالاخره بگید معلوم نیست که نمیشه، که فقهیان همینه. حالا شما تحلیل بکنید بگید نمیدونم تحلیل ما چیه، فتوا اینه، بنا عقلا هم همینه که این ماهی ها رو پس نه مردم بیان بردارن، مال بی صاحبه. مال ورثه است، خب ورثه که احیازت نکردن، خب ابتدا میشه مال میت بعد میشه مال ورثه.
اینجا حق الله خدا گفته که به انجام بده، حق الله میت ادا نشه.
کجا؟ نه حالا تو این مثال هایی که ما زدیم اشکال چیه؟ آها طبق نظر آقای سیستانی، آقای سیستانی میگن که بابا این 10 تومن چند میارزه؟ 500,000 تومن. بدهی میت 1,000,000. خب ما چه کار کنیم؟ ما چه کار کنیم؟ این تخم مرغ ها مال ماست، من وارث از جیب خودم برم بدهی بابامو بدم؟ این که لازم نیست. خب 10 تا مرغ بود قیمتش 500,000 تومان. البته هر وقت طلبکار اومد به اندازه پول مرغا حالا از جیب خودمون میدیم، میخواییم مرغا رو برداریم، خیلی مرغای خوبیه، میخواییم از جیب خودمون اون وقت پول میدیم 500,000 تومان. طلبکار میگه که آخه این همه تخم مرغ جمع کردید، اینا مال همین 10 تا مرغه. میگیم نه دیگه، طبق فتوای منصوب به مشهور که آقای سیستانی هم قائلن، این 10 تا مرغ شد ملک ورثه متعلقا لحق دویان. حق شما که تخم مرغ نگذاشته، ملک ما تخم مرغ گذاشته، مال ماست. اما اگه چاق بشه دیگه اون تفکیک بین وصف و موصوف که نمی کنن. این حق متعلقه به این 10 تا مرغه، 10 تا مرغ گرون بشه چاق بشه، حق دویان متعلقه به این 10 تا مرغه، اونجا اب نداره، گرونیش در بازار، چاقیش، اینها به نفع دویان خواهد بود. خب حالا شما قصه دویان رو نخورید، چون یک سری روایات داریم مطرح نشده در بین کلمات فقها، ولی از بخشی از روایات که یه بابی داره در وسائل استفاده میشه که اگر شخصی بدهکار بود مرد، مالی ندارد که بدهیش را بدهد، یجب علی الامام ان یؤدی دینه و الا کان علیه الوزر. خب دولت اسلامی باید بیاد صاف کنه بدهی افراد بدهکاری که ترکشون وافیه به اداء دینشون نیست. روایات متعدده ای است در این باب. حالا بعضی از این روایات میگه که چون غارمین یکی از مصارف زکاته، که ما گفتیم خب این روایت میگه که تا مادامی که زکات هست و مصرف غارمین هستن، خب اداء دین بکنن دین این میت رو، که دینش من غیر صرفن هست، بدون این که در اسراف و تبذیر بدهکار شده باشد، از سهم غارمین از زکات بدهی او رو بدن. خب این روایات روایات متعدده ای است، مراجعه کنید. باب انه یجب علی الامام اداء دین المیت ان لم یکن له مال، در وسائل هست، روایات متعدده ای است. حالا دیگه این هم یک راهی است برای اداء بدهی اموات، اما ورثه لازم نیست از جیب خودشون چیزی بدن. بله شما روایتی رو دارید میخونید، در روایت داره که پیامبر که شد اولا بالمؤمنین من انفسهم، به خاطر همینه که وقتی یکی میمرد اداء دین او بر عهده پیامبر بود، ولی مالی اگر میمون از او برای وراثش بود، و لذا پیغمبر شد اولا بالمؤمنین من انفسهم. این یک روایتی است از بین این روایات، حالا وارد اون بحث نمیشیم. روایت اینه دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، ولذا سار النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. میخواید روایت رو بخونم؟ بگید روایت رو بخون. هر سبب خدمتتون که حالا فعلا که قانون تصویب نشده که بدهی شما رو بدن. این روایتی که آقا اشاره میکنن در کافی هست، جلد 1 صفحه 406، سندش ضعیف، قاسم ابن محمد اصفهانی کاسولا هست که لیس بالمرزی، عن سفیان ابن داوود المنقری، عن سلیمان ابن داوود المنقری، عن سفیان ابن عیینه، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن النبی قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا به من بعدی، فقیل له ما معنا ذلك، فقال قول النبی من ترک دینا او ضیاعا، ضیاع یعنی کودکانی که خرج معاش را ندارند، فعلی بر عهده من است که دین او را بدهم یا مخارج فرزندان فقیر او را تأمین کنم بعد از او، و من ترک مالا فل ورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولایه اذا لم يكن له مال، و النبی و امیر المؤمنین علیهم السلام و من بعدهما الزمهم هذا، فمن هناك صاروا اولى بهم من انفسهم، خود شخص وقتی مال ندارد ملزم به اداء دین نیست، اما پیامبر اولا بالمؤمنین من انفسهم است و لذا او می شود موظف به اداء دین این شخص. و ما کان سبب اسلام عامه الیهود الا من بعد هذا القول من رسول الله، یهودی ها که همیشه منفعت طلب بودند اینجا هم وقتی شنیدن پیامبر تأمین اجتماعی کرد، اموات مسلمین را بیمه کرد، بدهی اونها رو هر کد نداشت بدهی اونها رو بده، اومدن مسلمون شدن. خب روایات متعدده، هر سبت خدمتتون که صحیحه حلبی رو بخونیم که سندش صحیحه، کافی جلد 7 صفحه 168، من مات و ترک دینا فعلینا دینه و الینا ایاله، خرج ایالش هم با ما، و من مات و ترک مالا فل ورثته. خب روایات زیاد هست و نیاز به یک بحث فقهی مفصلی داره در رابطه با وظیفه دولت‌های اسلامی، که اگر ثابت بشه که وظیفه دولت اسلامی اداء دین کسی است که توانایی اداء دین ندارد، خب این یک بحث مهمی است. ولیکن بعض روایات که الان می‌خونم که سند صحیحه تعلیل کرده به زکات، موسی بن بکر در قرب الاسناد صفحه 340 داره که کسی که قرض میگیرد برای قوت ایال، فان مات ولم یقضه کان علی الامام قضاؤه، فان لم یقضه کان علیه وزره، ان الله یقول انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین. خب این بعید نیست که گفته بشه که تعلیل اقتضا میکنه که واجب است امام از سهم غارمینه در زکات اداء دین این افراد رو بکنه. خب این در صورتی است که زکات به اندازه وافی جمع شده باشه. خب بگذاریم مسئله 16. حالا شما یک امتیازی هم برای امام در نظر گرفتید، دلتون سوخ برای امام مسلمین، گفتید خب حالا این به اون در که اگر کسی وارث نداشت امام وارث و من لا وارث له هست، خب اشکالی نداره. مسئله 16، لا یجوز التصرف حتی الصلات فی ملک الغیر الا باذنه الصریح او الفهوا او شاهد الحال. تصرف در مال غیر حتی به نماز خواندن در آن جایز نیست مگر با اذن صریح او یا فهوا، اذن فهوای او یا شاهد حال. جهاتی هست در مسئله. جهت اول اینه که مرتکز عقلا اینه که رضای باطنی کافیه در تصرف تکوینی در مال غیر، نیاز به ابراز نداره. اگه شما یقین دارید این دوستتان راضی است تصرف کنید در مال او، ولو به شما نگفته است، ولو میپرسید، به ظاهر حرفش این است که نه خیر من راضی نیستم، اما میدانید باطنن راضی است، کافی است همین مقدار. هم مرتکز عقلا اینه، هم موثقه سماعه و سیه زید شهام اینو میگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ولی اگر خلاف میگه میدانید که قصد جدی ندارد. میگن راضی نیستی کسی بیاد باغ شما، حتی فلانی، گفته حتی فلانی، ولی شما میدانید اون قلبش اینقدر پاکه که نسبت به شما قطعا رضای باطنی دارد. به تصرف شما در مرتکز عقلا شما رو ظالم نمی دانن اگر تصرف کنید در مال او. لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه هم همین رو اقتضا می کنه. و مراد از رضا و طیب نفس، دقت کنید، ابتهاج نفس نیست ها. شما روز جمعه گفتید نکنه دیر برم خونه باجناقم، او بگذاره بره روستا، بره بیرون شهر، سری ساعت 7 صبح دست زن و بچه رو گرفتید، صدای زنگ خونش رو به صدا در آوردید، اون هم با خواب‌آلودگی میگه کیه؟ شما گفتید منم. مهمون نمیخوایی؟ خب قطعا او ابتهاج نفس نداره، برو فشار خونش رو بگیر میفهمی. اما وقتی میگید مهمون نمیخوایی، او شرایط رو حساب میکنه، کس رو انکسار میکنه، بعد از تزاحم اغراض میگه بفرمایید. وقتی میگه بفرمایید واقعا رضای فعلی دارد، همین کافی است، لازم نیست رضا و طیب نفس معنی ابتهاج نفس باشد که ظاهر کلام مرحوم آقای تبریزی است. ایشون میفرماید در تصرف تکوینی رضا معنی طیب نفس و ابتهاج نفس است. آقا مگه به این سادگی مردم ابتهاج نفس پیدا میکنن سر سفرشون بشینی؟ خب ولیکن دیگه مهمونه دیگه، زشته، اصلا خود آدم از خودش خجالت میکشه که چیزی بگه. به بچهش میگه بچه جون جلوی این مهمون نگی که ما موز خریدیم. بچه هم میاد میگه بابا این موزایی که خریدیم نمیاری برات شوهرخاله؟ خب شما مجبور میشید، اما وقتی مجبور میشید اون میخوره میگید کوفتت باشه. نه، رضای فعلی دارید و همین رضای فعلی کافیست. بس در این که آیا این رضا ابراز میخواد یا نه. توقیع شریف میگفت لا یحل ان یتصرف الا باذنه، ولذا بعضی ها گفتن ظاهر روایت که این روایت ظاهرش که اذن میخواد، ابراز رضا میخواد، طیب نفس باطنی کافی نیست. تأمل بفرمایید ببینیم این روایت رو چه میکنیم روز شنبه انشاءالله.